الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق در باره فروع مربوط به جنابت، تتمه بحث مسئله نهم را که بعضی از عزیزان سوال کردن الان شرح بدم. در نهایت مسئله نهم گفته شد که اگر حدث اکبر در اثناء غسل صورت بگیرد و هر دو غیر از موجب جنابت باشد، مس میت و نذر و اینها، فرمودن که اقوا عدم بطلان هست و بعد فرمودن جایز است استیناف به غسل واحد و بعد فرمودن که اگر غسل سابق جنابت باشد حکم همین است، یعنی غسل باطل نمی شود، می تواند استیناف کند و از نو غسل را انجام بدن، حتی لو استأنف و جمع بینت و جمع هما بنیت واحدت علی الاحد. تا اینجا فهمیده بودید؟ فقط خواستم چیز کنم، زمینه را آماده کنم. سؤال اینجا بود، سؤال شما، و امکان لاحق و جنابتن فرق بکنه، فلا حاجت الى الوضوء سواء اتمه و اتى للجنابت بعده او استأنف و جمعهما بنیت واحده. نیت واحده جمع کند اون دو تا غسل، نیت واحده میشد نیت جنابت دیگه، اصلا اینجا احتیاط نیست، وضوعی نیست، یک نیت کافی است. این نیت واحده غیر از اون نیت واحده که اونجا گفتیم. خب من کتاب برستم، فکر کردم همین بود تام شد. مسئله دهم، الحدث الاصغر في اثناء الاغصال المستحبه. اینو خواندیم. مسئله 11، اذا شك في غسل عضو من الاعضاء الثلاثه او في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع و اتى به. می فرماید که اگر مکلف شک کند در غسل، در شست، در غسل یک عضو از اعضای ثلاثه، سر و سمت راست و سمت چپ، شک کند که الان سمت راست خودش را شسته است یا نه، یا شستنش درست بوده یا نه، در غسل عضو شک کند، یا فی شرطهی، یا در شرط آن عضو شک کند، که در حقیقت می شود شک در جزء و شک در شرط. جزء یک شستن یک قسمت، شرط شرط در شک در شرط اون قسمت. مثلا شک میکنیم سمت چپ رسیده ایم که سمت راست رو شسته ایم یا نه، میشه شک در جزء. یا شک میکنیم که سمت راست رو با آبی که شسته ایم اون آب اطلاق داشت، مطلق بود یا مضاف بود، اون آب طاهر بود یا متنجس بود، حلال بود یا غصبی بود. شک در شرط جز، شرط جز میشه. منظور از شرط این است، نه دید و غسل چپ و راست ندارم. بنابراین در باره شک در جزء که بحث نیست، حکم همین است. اما اگر درباره شرط جزء شک بکنیم، باز هم حکم همین است که در متن آمده. فرق بین شرط و جزء وجود ندارد. چرا؟ به دلیل اطلاق ادله که انشالله بحث بکنیم. سید طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب درت النجفیه صفحه 22 می فرماید: اشک فی شرط نظیر الشطر فکل ما فیه ففیه یجری. درت النجفیه فقه منظوم هست، در نظم هست کش نوشتید. اشک فی شرط نظیر الشطر، نظیر الشطر فکل ما فیه، یعنی فی الجزء، ففیه یجری. شک در جزء و شک در شرط فرق نمی کنن. به جهت چی؟ به جهت اطلاق ادله، که سید طباطبایی هم به این مطلب اشاره داشتن که تأیید بود برای متن ما در عروه. می فرماید که اگر شک در جزء غسل بکند یا در شرط آن قبل از دخول در عضو دیگر، رجع و عطا، هنوز به سمت چپ مشغول نشد، سمت راست رو که همینطور مشغول هست شک میکنه که درست شد یا نشد، رجعه، باید اونو از نو شستشو کند و آب بگیرد. و او این کان بعد دخول فیه، اگر بعد از دخول در آن عضو دیگر باشد، لم یعتنی بهی و یبنی علل اتیان علل اقوا. اخوره میگم اینجا یه ذره پیچ دارد. اعتنا نکند به آن شک و بنا بگذارد بر اتیان علل اقوا. و این کان الاحوط الاعتنا مادام فی الاسناء. و هرچند احوط این است که تا وقتی که در اسناء هست و لم یفرغ من الغسل، چه اعتنا کند، کما فی الوضو، چنان که در وضو حکم این است. اینو خوب دقت کنید. امروز که برای شما بستر قاعده فراغ و تجاوز رو براتون بیان میکنه، متن رو میخونید بعد شرح میدید انشاءالله. نعم لو شک فی غسل الایسر اتا بهی، اگر شب کند در غسل ایسر که جانب چپش و شسته است یا نه، می فرماید که اتا بهی و این طال الزمان، اونجا باید چه کند؟ همون سمت چپ و از نو آب بگیرد بشورد. لعدم تحقق الفراغ این عند ازن، حین ازن، برای اینکه فراغ حاصل نشده از تا قاعده فراغ جاری کنید. چرا؟ لعدم اعتبار الموالات فیه، در غسل موالات شرط نیست. و این کان یحتمل عدم الاعتناء اذا کان معتادن الموالات، هرچند عدم اعتناء یک احتمالی هست برای کسی که موالات رو خودش عادت کرده باشه برای خودش. اینو دیگه الان مطرح که گفتیم برمیگردیم به مسئله اصلی. درباره این مسئله که سفره است فهم شده است برای قاعده تجاوز و قاعده فراغ، باید عنایت شود که قاعده تجاوز جایی جاری می شود، یا به عبارت دیگر جریان قاعده تجاوز دو شرط اصلی دارد. یک، باید شک در اصل اتیان عمل باشد، شک در وجود باشد که این عمل وجود پیدا کرد یا وجود پیدا نکرد. این یک شرط اصلی. شرط دیگرش هم این است که باید از محل که تجاوز شده است به یک امر دیگری مترتب بر آن امر مشکوک وارد شده باشد. خرج منه و دخل فی غیره. این دو تا شرط اساسی برای قاعده تجاوز است. در این رابطه درباره قاعده ای که اینجور گفته شد باید بگیم که مدرک و مستند اصلی ما در این رابطه باید نصوص باشد. ما باید از نصوص استفاده کنیم تا این قاعده را به این صورت اعلام کنیم. در این رابطه نصوص معتبری وجود دارد. یک، صحیحه زراره، کتاب وسائل، جلد 5، باب 23، از ابواب خلل واقعه در صلات، حدیث شماره 1. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام، سؤال میکند از امام صادق، رجل شک فی الاذان. این حدیث طولانی است. آن قسمتی که محل استشهاد ما هست و به عنوان قاعده مطلب را اعلام میکند این است که موارد را امام بیان فرمود ثم قال، موارد از باب مصادیق بود، ثم قال در نهایت به عنوان یک قاعده کلی فرمود یا زراره. اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکت لیس بشیء. صریحا مطلب اعلام شد، شرطی که خروج و ورود در کار باشد، خروج از شیئی و ورود به شیئ دیگر. روایت دیگر کتاب وسائل جلد 4 باب 13 از ابواب رکوع حدیث شماره 4. این روایت هم عبارت است از صحیحه اسماعیل ابن جابر. قال ابو جعفر از آقا امام صادق علیه السلام، امام واقف حواسم جای دیگه نه، ابوامش گفتم ابو جعفر بلی میدونم، امام واقف بلی حواسم به طرف ابواب رفت که ابواب گفتم. ابواب رکوع، باب 13 از ابواب رکوع حدیث 4 اسماعیل ابن جابر قال ابو جعفر امام واقف علیه السلام این شک فی رکوع بعد ما سجد فلیمد و این شک فی سجود بعد ما قام فلیمد. اینا مصداق بود، قاعده کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمد علیه. در این دوتا روایت صحیح دو متن واضح و صریح بود که اگر مکلف شک بکند در انجام عملی جزئی و وارد بشود به جزء دیگر فلیمض علیه، قاعده تجاوز. اینو گرفتیم. اما درباره قاعده فراغ شرط اصلی این است که از عمل به طور کامل فارغ بشود. در اینجا دو مبنا وجود دارد، مبنای مشهور و مبنای غیر مشهور که مبنای سیدان استاد هست. مبنای مشهور که محقق نائینی هم می فرماید این است که در شک در فراغ مربوط می شود به عمل مرکب زی اجزا و بعد از فراغ اون عمل اگر کسی شک بکند چی؟ اعتنا نکند. پس شرط اصلی عمل مرکب است و شک بعد از فراغ از آن عمل است. این را که گرفتیم، سند حکم یا مستند حکم و مدرکش را از حیث نصوص هم توجه کنیم. در این رابطه نصوصی وجود دارد که به عنوان نمونه دو تا روایت رو برای شما بخوانم. یک، صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام، کتاب وسائل جلد 5 باب 27 از ابواب خلل واقعه در صلات حدیث شماره 2 می فرماید کلما شککت فیه بعدما تفرغ من صلاتک فمض ولا تعد. در این روایت هم بینیم قاعده چیه؟ یک شیوه استفاده از روایت را برای شما یادآور بشم. هر کجا دیدید که صدر روایت مصادیق را ذکر بکند، در انتهای روایت بیان به طور کلی به نحو کل، کلما، کل شیء بیان بشود، در حقیقت بیان دلیل است برای اون موارد، در حقیقت می شود بیان قاعده در ضمن تطبیق با مصادیق. این سبک یادتون نره. حالا اینجا می بینیم در همین روایت شکوک مصادیق ذکر شده، بعد از که شکوک و مصادیق ذکر بشود، در آخر مصادیق که ذکر بشود در آخر گفته می شود امام باقر علیه السلام قال کلما شککت فیه بعدما تفرغ من صلاتک فمزه. چه بود؟ عمل مرکبه که صلات تفرغ، فارغ شدید از صلاتتون. این قاعده فراغ از کجا قاعده فراغ آمد؟ قاعده تجاوز از کجا قاعده تجاوز شد؟ در نص قاعده تجاوز خواندیم که کل شیء ان شک فیه مما قد جاوزه او، کلمات کلمه قد جاوزه او، قاعده شد قاعده تجاوز. در اینجا آمده بود چه ما تفرغ، قاعده شد قاعده فراغ. این قاعده ها رو میگه قاعده استیادیه، مصداق اتم استیاده این دوتاست. ماده آمده اما خود قاعده ساختار کامل نیست، از ماده استیاد شد قاعده استیادیه. این کلما شککت فیه بعد ما تفرغ من صلاتک فمز ولا تعد. اینو گفتیم، بعد میگیم که ممکنه این قاعده به صلات اختصاص داشته باشه، میگیم اب نداره این قاعده باشه برای صلات. روایت بعدی، روایت بعدی موثقه محمد ابن مسلم هست که در سند ابن بکیر آمده. عن ابی جعفر علیه السلام، این روایت هم باب 23 از ابواب خلل واقع در سند، حدیث شماره 3، کلما شککت فیه مما قد مضا فمضه کما هو. اینجا دیگه صلاتی هم نیست، یه اطلاقی دارد به طور کامل که تمام این موارد شکوک رو شامل می شود. بنابراین اون احوتی که در متن آمده است گرفتید، برای این بود که این قواعد درباره صلات هست نه طهارت، لذا علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب تذکره جلد 1 صفحه 212 می‌فرماید در جزء از غسل اگر شک بشود باید اعاده کرد، حتی از مکان غسل هم اگر بیرون رفته اعاده کند، چون موالات شد نیست. و برای چه؟ برای اینکه این نصوصی که آمده است موردش صلات هست، نه طهارت که غسل باشد. سید طباطبایی هم احوتش و چه احوتش این بود و اقوا این شد که این نصوص در نهایت قاعده کلی بیان میکند. مورد اولا مخصص نیست و ثانیا جایی که موارد باشد و در نهایت قاعده کلی بیاید، درست از باب تطبیق کلی بر مصادیق هست. این دیگه خیلی واضحه. اینجا دیدیم متن نصوص رو هم خواندیم و سیدنا استاد هم این مطلب رو با همین قاطعیت اعلام میکنن. تا اینجا که رسیدیم بنایت کنیم
مورد هیچ کجا مخصص نیست.
بله مورد زیاد گفتیم. فعلا چیزی که تازه داشت برای شما مورد که مخصص نیست، مخصوصا جایی که اینجوری باشه. این نقطه امروز تازه تامون. مورد مخصص نیست مگر جاهایی که برای شما مکرر گفتن که تکراری بشه از حد نکنم که خوب نیست. و اما درباره فراغ دیدیم فقط فراغ از عمل بود و از عمل مرکب بود. این قول مشهور محقق نائینی هم همینو می فرماید که منظور از قاعده فراغ یعنی فراغ بعد از اتمام عمل مرکب. اما سیدنا استاد می فرماید که نه، دلیل اطلاق دارم، بعد از فراغ هم قاعده فراغ جا دارد و نسبت به جزء در اثناء یک عمل مرکب بازم فراغ جا دارد. چرا؟ که در متن آمده بود کلما. صحیحه محمد ابن مسلم کلما، موثقه محمد ابن مسلم کلما شککت فیه مما قد مضا فانده کما هو. کلما شککت هم شامل عمل مرکب می شود و هم شامل جزء می شود و هم اختصاص به صلات ندارد، به طهارت هم جا دارد که جاری بشود. بنابراین عمومیت قاعده فراغ برای ما که ثابت شد، حالا منظور از ورود در امر دیگر چیست؟ منظور از ورود در امر دیگر کلما خرجت من شیء و دخلت فی غیره. ورود در غیر چیه؟ منظور از غیر امر مترتب بر امر قبلی است، که بین دو تا امر ترتبی باشد، مثل رکوع و سجود که بعد از رکوع سجود هست، یا قیام پس از رکوع که ترتب شرعی دارد. اگر ترتب شرعی بود از امری که فارغ شدی، تجاوز شد، از رکوع آمدید به قیام، شک میکنید که رکوع انجام دادید یا ندادید، اینجا چی میکنید؟ قاعده تجاوز جاری میشود. چرا؟ چون خروج از عمل و ورود در امری مترتبه به آن. اما درباره قاعده فراغ ورود در غیر شرط نیامده است، بلکه فراغ باید محقق بشود که فراغ قطعی بشود. سید طباطبایی درباره موالات که قائله تجاوز جاری بشود چه فرمودن؟ یه احتیاطی اعلام کردن، فرمودن که اگر در غسل جنابت که موالات نیست و بنابراین پس از غسل جنابت اگر کسی عادتی داشته باشد موالات اعتیادی که اعضای غسل را پشت سر هم انجام بدند، الان خارج شده است از طرف راست، مشغول طرف سمت چپ شده است، موالات که شرط نبود ترتب نیست، موالات ضد ترتب، ترتب یعنی عدم موالات، از ترتب شرعی که نیست، باید چی؟ قاعده تجاوز جاری نشود چون ترتب نیست، مگر اینکه بگیم ترتب عادی وجود داشته که چه؟ که فرد عادتش این بوده که بعد از سمت راست فوراً سمت چپ رو مشغول می شده، الان رسیده به سمت چپ، این ترتب معتاد هم جزء ترتب به حساب میاد که بگیم الان رسیده است به سمت چپ، به سمت چپ دیگه از سمت راست گذشته، کار به کجا می رسد؟ به اقوا و احوت. اقوا چه شد؟ متن رو بخونیم که دیگه کامل بشود. می‌فرماید که و ان کان بعد دخول فیه فی عضو الاخر چی؟ غسل لم یعتن بهی و یبنی علی الاتیان علی الاقوا. اقوا این شد. و ان کان الاحوت الاعتناء ما دام فی الاثناء و لم یفرغ من الغسل کما فی الوضوء. چون که در وضوء مسئله از این قرار هست که اعضای وضوء اگر شک کنید در انجام عضو قبلی به عضو بعدی مشغول هم شده باشی چه می شود؟ باید برگردید عضو مشکوک را دوباره انجام بدید. در وضو این قاعده را که میگن عنایت کنید. آیا در بحث وضو این اعاده که آمده است خلاف قاعده است یا مطابق قاعده است؟ شیخ انصاری کتاب طهارت جلد 2 صفحه 467 مسئله را بحث میکند تا صفحات دیگر این نکته اعلام میشود که در اینجا قاعده وجود دارد. چه قاعده؟ قاعده اینه که وضوع یک عمل است و یک عضو است که انجام بشود به عضو دیگر اشتغال به وجود بیاد تجاوز نیست، یک عمل واحدی است. عمل واحد ذو اجزاء. پس تا از وضوع فارغ نشده این قاعده جا ندارد، تجاوز نیست. و اما سیدان الاستاد و مشهور و بعضی از اعازم بر اینن که نه در بحث وضوع دلیل خاصی است برخلاف قاعده، برخلاف قاعده است. اجزاء وضوع هر کدام طبق نص غسلتان و مسحتان هست، نه این که بگیم عملون واحد، عملون یترکب من غسلتین و المسحتین، ترکب قطعی است و قاعده که جاری نمی شود به دلیل اینکه نص و صریحی به عنوان تخصیص آمده است. در مجموع مسئله غسل و جریان قاعده تجاوز و فراغ و کامل به دست آوردیم و حکم هم برای ما روشن شد. برعکس آنچه که در بحث وساطت مفهوم مشتق بحث می‌کردیم که اصلا حکمش معلوم نبود، اینجا همش دیدیم احکام مشخص تا که شک کردید. این یادتون نره، قاعده شک دارید و قاعده فراغ. قاعده شک در فقه یعنی قاعده شک اختزا می کند انجام عمل را مجددن، این مختصر قاعده شک هست. و اما قاعده فراغ و تجاوز عدم اعتناس. گفته می شود بعد از صلات سید الحکیم می فرماید که دو تا قاعده ممکن تعارض بکند، قاعده شک هست و قاعده فراغ. می فرماید که قاعده فراغ حاکم است بر قاعده شک، موضوع قاعده شک رو بر می دارد. مطلب و کامل فهمیدین. شک در عضو قبل از ورود به عضو دیگر مجرای قاعده شک هست، و بعد از ورود در امری مترتب بر آن می شود مورد قاعده تجاوز، و بعد از فراغ از غسل می شود مورد قاعده فراغ، که بر مبنای سید در اسنا هم جا برای قاعده فراغ وجود دارد که اگر شک کردن صحت کنیم، نه شک در اصل وجود. اگر شک در اصل وجود کنیم میشه مورد قاعده تجاوز، اگر شک در صحت عمل یا جز بکنیم میشه مورد قاعده فراغ. مطلب تا اینجا کامل شد. تتمه بس انشاءالله فردا. سلامتی آقا رضا، سلامت خدمت کنید.